أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در وجه چهارم برای اثبات اصالت و صحه در عمل غیر، که در حقیقت استدلال بود به این که اگر بنای بر صحت در موارد شک در صحت عمل صادر از غیر گذاشته نشود، اختلال نظام پیش می آید، یا به تقریب استناد به فهوای روایت هفت، یا به بیان حکم عقل مستقل از روایت، علی حال نسبت به این ادعا که اگر عمل به اصالت و صحت نشود اختلال نظام پیش می آید، و چون اختلال نظام باطل هست پس ترک العمل و عدم العمل هم باطله، و نتیجه بگیریم حجیت اصالت و صحه را، اشکال که بعض الاعلام در این قسمت نسبت به این وجه داشتن، حاصل اشکال این بود که در موارد شک در صحت عمل قواعد اخرایی وجود دارد که نتیجه اون قواعد صحت همون نتیجه اصالت و صحه هست، و به ملاحظه مجموع اون قواعد متعدد یا به ملاحظه جملت منها اختلال در نظام مرتفع میشه، به این معنا که اگه به این معنا که در مورد اون قواعد اخرى اگه به اون قواعد اخرى عمل بشود، طبعا اون موارد اون از به وسیله اون قواعد از اصالت و صحه خارج میشه، اون مقداری که باقی میمونه از موارد شک در صحت بعد از اخراج موارد قواعد اخرى، اون مقداری که باقی میماند در حدی نیست که اگر لم یبنا علی صحت فیها اختلال نظام معاد و معاش لازم بیاید، در اون حد نیست. پس در مجموع ما نمیتوانیم از راه لزوم اختلال نظام حکم بکنیم به حجیت اصالت و صحه و لزوم حمل بر صحت در فعل صادر از غیر. حاصل اشکال این بود که همونطور که در جلسه قبلم عرض شد، در حقیقت این اشکال توسعه اونیست که در کلام مرحوم نائینی به عنوان اشکال به روایت حفظ ذکر شده، به استدلال به روایت هفت ذکر شده. منتها مرحوم نائینی فقط موارد قاعده ید را مطرح کردند، در کلام بعض الاعلام قواعد اخرى قواعد متعددی بود که موارد زیادی را شامل می شد. طبعا اون موارد بحث به این تقریب و توضیح، اون موارد شک در صحتی که یبقا و خارج نشده به وسیله این قواعد، موارد کمی میماند، موارد باقی موارد کمی است که عدم العمل موجب اختلال نظام نمی. این حاصل مناقشه بود. آیا این به این صورت به این وجه می شود مناقشه کرد یا نه؟ جوابی که از این مناقشه میشه داد، حالا اون مقداری که به نظر میرسه بر اساس اونچه که این ملاحظات و جوابها بر اساس اونچه که در اون تقریرات از مطالبیشون نقل شده، بحث عباراتی که نقل شده حالا واقعا مقصود چی بوده اون دیگه ما نمیدونیم، ولی بحث اون فهمی که از مطالب ایشون در عباره تقریرات هست به نظر میرسه که این مناقشه تمام نباشه و اشکال وارد هست و نمیشود از راه قواعد بدیله، قواعد متعدده که بدیل اصالت صحه هست، مشکل اختلال نظام را حل کرد. چرا؟ به جهت اینکه اون قواعد اخرایی که در کلام ایشون اشاره شده بود که این قواعد در موارد اصالت صحه جاری می شوند و نتیجه می دهند، همون نتیجه اصالت صحه، نتیجه اصالت صحه را یا به تعبیر مرحوم ناینی ما را مستغنی می کند از ارسال صحه، مطلب به این نحو نیست. چرا؟ توضیحش اینه که در مجموع ایشون اون قواعدی که شمرده به عنوان قواعد اخرى بدیله در مجموع به هشت قاعده برمیگرده، اسمی از هشت قاعده برده و اشکال عبارت از اینه که این قواعد که ذکر شده که قواعد هشتگانه باشه اینطور نیست که ما را مستغنی از اصالت صحه بکنه. چرا؟ به جهت این که بعضی از این قواعد هشتگانه که در کلام ایشون مورد اشاره قرار گرفت، مفاد بعضی از اون قواعد که اصلا حکم ظاهری نیست، بلکه مفادش حکم واقعی هست و اون قاعده احکام را برای موضوعات واقعی بیان می کنن، ناظر به حال شک نیستن و نمی شود از اون قاعده هم حکم شک را استفاده بکنیم. مثل چی؟ مثل یکی از قواعدی که در کلامشون اشاره شده بود، قاعده الزام یا تعبیری که ایشون داشت قاعده اقرار و اون چی که قاعده بسر تعبیر ایشون قاعده قاعده اقرار اینا عرض نکرده بودم، این من ملک قاعده دیگه، قاعده اون که در کلام مشهور تعبیر میشه به قاعده الزام، ایشون تعبیر میکنه به قاعده اقرار و مقاصر نوعیه یا احترام به قوانین سایر مذاهب که بعد این که از ادله، از مجموع ادله استفاده میکنیم که در جایی را که ما با غیر مسلمان یا با غیر متدین به مذهب امامیه برخورد می کنیم، باید اعمال اونها را بر طبق مذهب خودشون هم بکنیم و اونها را در حقیقت معامله بکنیم با اونها، معامله مذهب خودشون. مشهور از این تعبیر به قاعده الزام کردن که در جایی را که مثلا سنی زنش را طلاق داده بر اساس قواعد طلاقی که پیش اهل سنت هست، خب شیعه اونها را ملزم میکنه و همون احکام اونها را ترتیب اثر میده بر طبق احکام اونها. یکی از قواعدی که در کلام ایشون مورد استفاده قرار گرفته، این جزء این قواعد هشتگانه، همون قاعده الزام مشهور یا قاعده اقرار و مقاصه نوعیه است که در تعبیرات ایشون وارد شده، که حاصل اون قاعده اینه که مؤمنین باید قوانین بقیه افرادی که در حکومت اسلامی در سایه حکومت حق زندگی میکنن، قوانین اونها را محترم بشمارن و اونها را بر اساس قواعد خودشون به اصطلاح احکام خودشون با اونها معامله بکنن. مثل رون حساب، مثلا اینکه اگر شخصی مثلا خمر اهل به اصطلاح ذمه را از بین برد یا خنزیر او را از بین برد، از بعضی از ادله استفاده میشه که زمان هم نسبت به موالد هست دیگه، ذمهش مشغول میشه، منتها حالا اینکه باید بدهد یا در مقام ادا لازم نیست بدهد اون حرف دیگه، ولی اشتغال ذمه به زمان در کار هست. خب این یکی از اون قواعد اینه که ایشون این قاعده رو فرمود که خب در اینجا اگر اونها کاری رو انجام بدهن ما مأمور به حمل بر صحت هستیم، باید بگیم که به نحو صحیح واقع شده. این یکی از قواعد این بود. در مقام اشکال در استناد و جایگزینی این قواعد اخرى به جای اثبات صحه، اشکال اینه که بعضی از این قواعد مثل این قاعده الزام به تعبیر مشهور و قاعده اقرار و مقاسه نوعیه، قاعده احترام، احترام سایر فرق به حسب تعبیر ایشون، مضمون این قاعده حکم واقعیست روی موضوعات واقعیه، تعرضی نسبت به حال حکم حال شک و اینها نداره. اون چی که هست اینه که اگر مثلا نکاحی که نکاحی که یهود و نصارا انجام میدهن بر طبق مذهب خودشون واقع بشه، ما مأمور به ترتیب اثر بر طبق اون هستیم. اما اینکه اون نکاحی که یهودی انجام میدهد در خارج از جهت شبهه موضوعیه آیا علا وفق مذهبش هست یا علا وفق مذهبش نیست، در این مورد اگه شک بشه این قاعده نظارتی نسبت به این قسمت نداره. اون چه که مورد نظر در قاعده اقرار و در قاعده الزام هست اینه که اون اعمالی که اونها بر طبق مذهبشون انجام میدهن ما مأمور به ترتیب اثر هستیم، اگر بر طبق مذهب خودشون باشه. اما در جایی که شک داریم هم بنای بر این بذاریم، این از این به دست نمیاد. پس بعضی از این قواعد مورد استشهاد اصلا حکم ظاهری ازش استفاده نمیشه تا به درد بدل بودن برای اثبات صحه بخوره. بلاخره از جهت شک در صحت ما میخواییم نسبت به این موارد دیگه، در موارد شک در صحت این قاعده کاری نمیتونه انجام بده. مورد ادعا چی بود؟ مورد ادعا این بود که در مواردی که شک در صحت داریم، یعنی شک داریم عمل خارجی که معتیم بباشه مطابق با مأمور به هست، مطابق با واجد شرایط و اجزا هست یا واجد شرایط و اجزای معتبره در اون نیست، در این موارد ما اگر اثار سهر میگفت که در این موارد شما بنای بر صحت بذارید دیگه، مجرای اثار سهر این بود دیگه. و در جایی را که قاعده حکم کلی معلومه، شک در اینی که ما فل خارج مطابق با مأمورون به هست یا مطابق با مأمورون نیست، مورد نظر در اصالت و صحه فرض شک در صحت، شک در ویدان لشرایط المعتبر است. این قاعده مبین حکم واقعی هست که شما باید ترتیب اثر بدید، صحیحیه به حسب مذهب خودشون، برای شما هم صحیح اعتبار شده، شما هم بنای بر اون. ولی آیا ما وقع از اهل این مذهب، از یهود و نصارا و اهل سنت صحیح ما وقع در خارج مطابق با مذهب خودشون هست یا مطابق با مذهب خودشون نیست، این کاری به اون نداره. مثلا به عنوان مثال اگه در از ادله قاعده الزام و قاعده اقرار و مقاسه نوعی استفاده بشه که طلاق اهل بله طلاق سه تا طلاق در مجلس که اهل سنت قائل به صحت او هستند، اگر مرد سنی زنش را سه تا طلاق در مجلس داد چون خودشون را ملزم به این میدانن، شما هم ترتیب اثر بدید، شما هم او را طلاق صحیح حساب بکنید. اون از این روایات نمیشه استفاده کرد که اگر شک بشه که در اونجا اگر در نظر اهل سنت برای اجرای طلاق یه شرایط دیگه ای هست که ما نمیدانیم این مرد سنی که طلاق در مجلس واحد داده اون شرایط معتبر پیش خودشون را هم رعایت کردن یا رعایت نکردن. این روایات الزام، روایات اقرار، اینها را، این موارد شک را، حکم این موارد شک را بیان نمی کنه. پس بعضی از این قواعد اصلا مفاد اونها حکم واقعی هست و نمی شود از او حکم ظاهری را استفاده بکنیم چون اصلا نظارت نسبت به این ندارد. حالا عرض میکنم این اشکالات در پخش میشه بحث به قواعد متعددی. حالا نسبت به بعضی از این قواعد که این اشکال وارده، بعضی از این قواعد هشتگانه که در کلام ایشون مورد استشهاد قرار گرفت ادله است که مفاد اینها حکم واقعی هست، مفاد اینها حکم واقعی است، ولی در این حال میتواند حکم شک را هم دلالت بکنه. مثل چی؟ مثل همون قاعده از سنت لا تنقض الفریضه، از سنت لا تنقض الفریضه که دلالت بنابر این که تعمیم داشته باشه، اختصاص به صلات نداشته باشه، کل عمل مرکب از فریضه و سنت را بگیره، از اون دلیل استفاده میشه که در جایی را که در عمل مرکب از فریضه و سنت اگر اخلال به قسم سنت شده نه به قسم فریضه، اخلال به این شد به قسم سنت شده نه به قسم فریضه، اون عمل اعاده نداره، صحیح هست، صحیح هست واقعا، باید بنای بر ترتیب اثر رو به او بدیم. خب اگر ما این اونی که از این عدل استفاده میشه صحت واقعی است، ولی در این حال برای موارد شک هم به درد میخوره دیگه، چون ما اگر علم به اخلال به ماه و سنه داشته باشیم عمل صحیح میشه، در جایی که شک در تحقق ماه و سنه و اخلال به ماه و سنه داشته باشیم اینم طبعا حکم به صحت به دست میاد. این قاعده قاعده است، ولو مضمون این قاعده حکم واقعی است، ولی مضمون چیزی است که برای موارد شک در صحت هم راهگشا هست، یعنی مشکل را حل میکنه. ترتیب اثر صحیح را در ظرف شک باید بدیم، چون نهایتش اینه که علم به اخلال داریم دیگه. بالاخره وظیفه شک هم تبیین میشه در این دلیل که مفادش حکم واقعی است. ولی اشکال بله قرار دادن این قاعده از سن لا تنقض الفریضه جزء قواعد بدیل برای اصالت و صحه که نتیجهش با نتیجه اصالت و صحه یکیه، این اشکالش اینه که اولا اینکه قاعده بنابر مسلک مشهور که قاعده عام نسبت به غیر صلات نیست، اختصاص دارد به صلات. در غیر صلات این قاعده از سنت لا تنقض الفریضه را اعمال نکردن. این اولا بنابر مسلک مشهور که اینطور نیست. ثانیا اگر قائل به عمومیت این قاعده هم بشویم، ولی مجرای این قاعده کجاست؟ همونطور که در تقریب این قاعده در کلام در همین قسمت از کلام ایشون اومده، مجرای این قاعده جایی است که عمل مرکب از اجزا و شرائط مرکب باشه از یک دو یک قسمش فریضه یک قسمش سنت، یعنی بعضی از امور معتبره در او مذکور در کتاب باشد، بعضی از امور معتبر در او مذکور در کتاب نباشد، بل علم اعتباره من السنه، موردش اونجاست دیگه. خب این مورد این قاعده اونه. ما مواردی را که به عنوان شک در صحت عمل پیدا کردیم، بعدن هم در آخر این بحث هم اشاره میشه، موارد در کلام خودشون هم هست که مواردی ما شک در صحت این عمل داریم، آیا این موارد اصلا موضوع این قاعده هست یا نه؟ یعنی عمل مرکب از قسم فرائض هست یا اینکه نه، اون عملی که مورد شک در صحت او هست ممکنه اصل وجوبش و لزومش و مشروعیتش به سنه فهمیده شده، عملی که اصل لزومش به سنه فهمیده شده در صحت و فساد در او اگه شک کردیم دیگه اون قاعده اونجا مجرا نداره، چون اون قاعده حاصلش اینه که اگر عمل مرکب از سنت و فریضه باشد و شخص فریضه را رعایت کرده، قسم فریضه را رعایت کرده، به خاطر اخلال به سنت از او رفعیت نمی کنه، به خاطر اخلال به سنت ازش رفعیت نمی کنه، فریضه نقض نمی شود، فریضه ملغا نمی شود به خاطر اخلال به سنت. این چون مضمون این قاعده اینه، طبعا اختصاص به مواردی داره که عمل مرکب اجزا و شرایطش دو قسمه اینجوری باشه، ولی در جایی که اصل العمل خصوصیتش از سنت معلوم شده یا اصل العمل خصوصیتش از کتاب معلوم شده ولی موارد ولی اجزا و شرایط او به سنه معلوم شده، در اون موارد اگه شک در صحت داشته باشیم یا اخلال عذری با قطعا اخلال عذری به قسم شرایط شده باشه، اینجا دیگه مجرای این قاعده نیست. اون مواردی رو که ما شک داشتیم، مثلا در تجهیز میت شک داریم که آیا این غسل به نحو صحیح محقق شده یا به نحو صحیح محقق نشده، خب این که از موارد مرکبی نیست که مذکور در کتاب و که بعضی از شرایطش این مرکب مذکور در کتاب باشه ما بگیم که به قسم سنتش اخلال شده، پس در اینجا بنا بذار برای این که عمل صحیح واقعی هست فضلا از این که شک در صحت داشته باشی. این مواردی که ما به عنوان مجرای اسناد و صحه ذکر شده، هم در کلام ایشون ذکر شده هم در کلام دیگران ذکر شده، این موارد از این قبیل نیست. مواردی مثل این که اختلاع بکنه شک به امام جماعت، شک در صحت قرائت امام، بله شک در صحت صلات امام داره، نمیدونه صلات امام صحیح هست صلات امام یا صحیح نیست، اینا از این موارد نیستن. یا اگرم باشه، مثلا کسی اقتدا میکنه به نماز امام ولی نمیداند که نماز امام واجد طهور هست یا واجد طهور نیست، نمیدونه اصلا وضوع صحیح گرفته یا وضوع صحیح نگرفته، اینجا که قاعده از سنت الله تنقض الفریضه که نمیتونه به اصطلاح میگم اینجور نیست. نوع موارد شک در صحت بعضی از موارد اینه، ولی اینجور نیست. مثلا اون مواردی که ذکر شده، مواردی که بله در کلام خود ایشون هم ذکر شده، اعتماد بر اذان مؤذن و اقامه مقیم، اعتقاد صلات بر میت، تقصیل بر میت، اعمال نائب، معاملات صادره از وکلا، عمل ولی، وسیع، این موارد اصال صحت اینا بود دیگه، مواردی که شک داشتیم. در این موارد اینطور نیست که مجرای قاعده از سنت الله تنقض الفریضه باشه، چون مجرای این قاعده کجاست؟ مجرای این قاعده عملی است که دو قسم خصوصیت داشته باشه، یک قسم از خصوصیات او مذکور در کتاب باشه، یک قسمش مذکور در کتاب نباشه، ولی در جایی که اصل لزوم عمل، مطلوبیت عمل مذکور در کتاب نباشه، یا اصل لزوم مذکور در کتاب باشه ولی خصوصیات کلن مذکور در سنت باشه، اون قاعده در حقیقت اینجا نمیاد. پس این قاعده مواردی را نمیتونه حل بکنه. حالا بالاخره این مورد باید فی حد نفسی موارد شامل بشه دیگه، عدد معتنابه رو باید شامل بشه دیگه. این مواردی که ذکر شده مثلا در باب مواردی که در باب نکاح و اینا هست که شک، حالا بعدم مثال ذکر میشه، مثلا مردی زنش را طلاق داد، شخص دیگه میخواد به اصطلاح با او ازدواج بکنه، صحته؟ در صحت بله طلاق او شک داره، خصوصیاتی که در به اصطلاح چیز هست و اینها، آیا در مواردی که شک مثلا در صحت اینا داره، این خصوصیات مذکوره در طلاق، بعضیش مثلا در کتاب ذکر شده، بعضیش در کتاب ذکر نشده. این موارد، این نوع موارد شک جوری نیست که دو قسمی باشه، یعنی اخلال به اون قسم سنت باشه تا با استناد به این قاعده بتونیم اون را درست بکنیم. بعضی از موارد مثلا در همین مثال، در مثال صلاتی که شخص صلات بله صلات معموم که شک در صلات امام داره، اگر منشأ فساد احتمالی صلات امام اجزای غیر رکنیه باشه اونجا اینه، ولی اگه منشأش نسبت به رکن باشه، این اصلا برخلاف قاعده از سنت الله تمغض و فریضه است، چون قاعده میگه که به این شرط به این باید اعتنا بکنه، باید احراز بکنه دیگه. ولی بعضی از مواردش هم که دیگه در خصوص این بعضی از مواردش هست، ولی موارد دیگه اینجور نیست. این پس در حقیقت اشکال دو به لحاظ قاعده اقرار، اشکال این بود که این قاعده متضمن حکم ظاهری نیست. به لحاظ قاعده از سنت الله تمغض الفریضه، اشکال این بود که ولو این قاعده که ناظر به حکم واقعی هست، مفادش حکم واقعی هست، رافع مشکله در ظرف شک هم هست، ولی در کجا؟ در جایی که مورد شک عمل مرکب از فرائض و سنن باشه. مواردی که عمل اصلا مرکب از فرائض و سنن نیست، به خاطر اینکه اصلش از کتاب معلوم نشده، از سنت معلوم شده، مشمول این قاعده نیست. و همینطور در جایی را که خصوصیات دو قسمه نیست، همه خصوصیات از سنت معلوم شده، فقط اون مواردی که خصوصیات دو قسمه باشه، اونجا این قاعده نهایتا پیاده بشه. این قسمه بله، این یه جهت. جهت دیگه اینه که در باب این قاعده همه موارد شک در صحت رو نمیتونه حل بکنه. چرا؟ چون در اصالت و صحت که ما شک میکنیم که عمل او صحیحا واقع شده یا صحیحا واقع نشده، اجرای اصالت و صحت اختصاص ندارد به جایی که شک در اخلال عذری باشه، چون قاعده از سنت الله تمغض الفریضه به تصریح خود ایشون به اونچه که در کلام مرحومای خویی و عده زیادی از محققین اومده اختصاص داره به جایی که اخلال به غیر الارکان ان عذرم باشه. ولی در جریان اصالت و صحه و ترتیب آثار صحت در موارد شک اینطور نیست که اختصاص داشته باشه به جایی که اخلال ناشی از عذر باشه، من الجهل القصوری اب نسیان، بلکه حمله بر صحت در موارد شک در صحت شامل مواردی که احتمال فساد و اخلال داده میشه، که اخلال و فساد ناشی از جهل تقصیری یا از روی عمد هم باشه، اونجا هم اصالت و صحت جاری میشه. نسبت به این موارد این قاعده از سنت الله تمغض الفریضه راهگشا نیست، چون نهایتش اینه که در موارد اخلال عذری شما درست بکنید، در مثل تجهیز میت یا صلات بله صلات مستأجر در جایی را که شخصی را اجیر کرده اند، ولی میت شخصی را اجیر کرده برای نماز، یا در مواردی را که شخصی را وکیل کرده برای انجام معامله، در صحت اون معامله او شک داره، یک بخشی از موارد شک جایی است که احتمال می‌دهد که عمل فاسدن انجام شده به خاطر جهل تقصیریش، نه فقط جهل قصوریش، اصلا خصوصیت مسئله را چون نمی‌داند. اون بنده خدایی که رفت قصد بده، احتمال این را می‌دیم که احکام قصد را بلد نبود، با در این حال اصالت و صحه در تقصیر جاری میشه، ولو فساد ناشی بشه، فساد محتمل به حسب در حد احتمال به خاطر جهل تقصیری اون باشه. خب اینم پس این قاعده از سنت الله تنقض الفریضه نمیتواند موارد مقتنابه از موارد شک را اقل و قلیل از موارد شک در صحت اگر فرض بشه با این قاعده قابل توجیه، نه موارد متعدد. پس اشکال نسبت به استناد به قاعده از سنت الله تنقض الفریضه این اشکال. اما بعضی از قواعد دیگر مثل در اشاره شده که یکی از قواعدی که به عنوان بدیل برای اثبات صحت هست قاعده من ملک الشیء و ملک الاقرار بهی هست، که با از جهت اینکه این قاعده مضمون این قاعده اینه که اگر شخصی مسلط بر امری بود، قدرت بر امری داشت، اختیار امری با خود شخص بود، در اونجا اقرار شخص نسبت به اون امر نافذ هست، هر چه در اون مورد بگوید به او عقد میشه. طلاق به ید زوج هست، چون طلاق را شارع به ید زوج قرار داده، اگه زوج اقرار به طلاق بکنه اقرارش به طلاق نافذه به حکم میشه. خب وقتی اقرار به اصل طلاق نافذ بود، اگر او بگوید من طلاق را صحیحا انجام دادم، اقرارش هم در این جهت هم نافذه. این موارد را ایشون فرموده ارتباطش با اثبات صحه و نتیجه دادن این قاعده نتیجه اثبات صحه به این تقریب بود. اشکالی که به استناد به این قاعده من ملک وارده اینه که بله، اولا نتیجه قاعده من ملک در همه موارد بله همون حمله بر صحت نیست، نتیجه حمله بر صحت نیست، بلکه بله گاهی به عکس صحت میشه. در جایی رو در همین طلاقی که مثلا محقق شده، اگر زوج ادعای صحت طلاق رو بکنه، زوجه ادعای بطلان طلاق رو بکنه، خب اینجا من ملک شیء الملک الاقرار بهی میگه هم طلاق حمله بر صحت میشه، قول زوج در اینجا مقدمه. ولی بله اگر به عکس باشه، زن بگه طلاقی که انجام دادی طلاق صحیح بوده، واجد شرایط بوده، خود شوهر میگه نه من با این که میدونستم که در حال حیض هستی در این حال طلاق رو دادم که طلاق غیر صحیح، اقرار به اصل طلاق میکند ولی ادعا میکنه که طلاقش طلاق غیر صحیح بوده. خب در اینجا قاعده اگر اون چیزی که در این موارد به عنوان فتوا و حکم معهود در کلمات اینه که در بعد از اعتراف طرفین به اصل معامله من الطلاق من الایقاعات و العقود، اگر یکی از دو طرف ادعای صحت او رو بکنه طرف دیگه ادعای فساد او رو بکنه، قول به صحت مقدمه، قول به صحت مقدمه. اینجا از باب اثبات صحت، اثبات صحت در جایی که زوجه مدعی صحت هست و زوج مدعی فساده، نتیجه اثبات صحت به نفع معنای حمله بر صحت اینه که بگیم طلاق صحیح هست، با حال اینکه قاعده من ملک شیء الملک الاقرار بهی نتیجه به خلاف او رو میده. پس این نمیتواند در موارد شک در صحت همه جا نتیجهش با نتیجه اثبات صحه یکی باشه، ولو مورد از موارد من ملک هم باشه. این اشکال که نتیجهش لا تکون و در همه موارد نفس نتیجه اثبات صحه، بلغت تکونو علا اکسا. اشکال دیگه این که اصلا خود این قاعده من ملک شیء ملک الاقرار بهی یک مقدار متیقن داره، که اون مقدار متیقن از این قاعده ارتباطی به محل بحث نداره و یک مقدار از مفاد این قاعده هست زائد بر اون مقدار متیقن که ممکنه ارتباط به محل بحث داشته باشه ولی دلیلی بر اون قاعده وجود نداره. توضیحش اینه که در این که من ملک شیء ملک الاقرار بهی، برای اینکه این قاعده را اثبات بکنن به وجوی استدلال شده از باب اجماع و غیر اجماع سیره عقلاییه نسبت به همه این وجوه اشکال شده. اونی را که به عنوان وجه صحیح برای این قاعده گفتن اینه که این قاعده در حقیقت مضمونش اینه که کسی که مالک امری باشه، حق انشاء امری را داشته باشه، از جهت انشائی و قانونی اون امر مربوط به او باشد، او بتواند اون امر را ایجاد بکنه، اقرار او نافذ هست. چرا؟ چون با خود اون اقرار انشاء محقق میشه، چون با خود اون اقرار انشاء محقق بشه. مورد یقینیش مثلا یکیش اینه، در بابی در جایی را که بله مرد زنش را طلاق داده، در عده حق رجوع دارد مرد، طلاق داد حق رجوع دارد. خب اگه مرد در زمان عده قبل انقضای عده بگه من رجوع کردم، میگن اقرار او نافذه، اقرار او نافذه، ولو اقرارش لنفسهی باشه، علا نفسهی هم نباشه، اقرارش نافذه. چرا؟ چون وقتی شما گفتید که این رجوع در اختیار مرد است، مرد میتواند رجوع بکند، این الان که گفتی که من رجوع کردم، اگه از قبلم رجوع نکرده باشه، خود گفته او با خود گفته او، این گفته او رجوع محقق میشه دیگه. در این موارد، در این در جایی را که بله در مثل این موارد به اصطلاح از این قبیله، یا بله موارد دیگه ای که حکم مربوط به خود شخص باشه، با
بدون
بله دونه سام گفتن تو زمان عده، بلا بعد انقضای عده، بعد انقضای عده بگه من رجوع کردم، اونجا فایده نداره. این در خود قاعده من ملک گفته شده که این من ملک الشیء ملک الاقرار بهی، در صورتی که اقرار در همون زمان ملکیت واقع بشه، و الا قبلا مالک بود ولی بعد اقرار بعد زمان ملکیت باشه، اون که اثر نداره. بله حالا اجازه هم بس مورد متیقن قاعده اینه، وجه اون قاعده اینه که کسی که مالک امری هست اقرارش نافذه، به خاطر اینکه اگر شما او را مالک قرار دادید، بگید که گفته او تمام اختیار این امر انشائی در مربوط به خود این شخصه، در اختیار خود این شخصه، به او قدرت بر انشاء را دارد، قدرت بر انشاء را داره. خب اگر قبل هم این کار را نکرده باشه، الان با خود این اقرار مصداق اون امر انشائی محقق میشه. مقدار متیقن از قاعده اقرار اینه. نسبت به این مقدار متیقن که این ربطی به محل بحث نداره، چون در محل بحث در اون مواردی را که بله مقدار متیقن از اقرار مال جایی است که در همین جا چون با خود اقرار میخواهد انشاء محقق بشه، این مال مواردی است که فقط گفته او و نظر او، ابراز او تمام الموضوع برای تحقق امری باشه، فقط گفته او، هیچ شرط و قیدی نداشته باشه، تمام الموضوع برای تحقق اون امر انشائی اگر ابراز او باشه، اینجا درست میشه. ولی در جایی را که شخص ادعا میکنه که طلاق دادم زنم را، این بر اساس این قدر متیقن، این خارج از دایره قدر متیقنه. یا در جایی که ولی بله در جایی را که در مواردی که بله ولی میگوید که مثلا طلاق دادم این را، یا ولی حکم به تزویج، ولی میگوید که من تزویج کرده ام این مولا علی را، در این موارد مجرد گفته او تمام الدخیل، تمام السبب برای تحقق اون امر انشائی نیست، چون طلاق دادن به مطلق ابراز که محقق نمیشه. اولا صیغه خاص طلاق میخواهد، ثانیاً شرایط اخرایی برای طلاق لازمه، از جهت اینکه زن در طهر غیر مباغه باشد، خصوصیات اینها باید باشه دیگه، در شهادت عدلین باید باشه، اگه ما این را حساب کنیم، این خصوصیات را حساب کنیم بر اساس این خصوصیات، این از مورد متیقن قاعده من ملک خارجه، چون قاعده من ملک میگه کسی که مالک امری هست به طوری که تمام اختیار اون امر به او منوط هست که ابراز او تمام الموضوع هست، اینجا اقرارش نافذه، چون با خود اقرار اون تمام الموضوع محقق میشه. ولی در جایی که فعل طرف تمام الموضوع نباشه بلکه محتاج به ذم قبول از طرف دیگر داشته باشه یا شرایطی دیگه بخواد، همه اینها خارج از دایره من ملک شی ملک الاقرار بیهی هست. بله، ما یه قاعده دیگه ای داریم روی حساب، در همون قاعده من ملک شی ملک الاقرار بیهی اونجا گفتن که در مقام استدلال و اثبات اون قاعده گفتن که اون مواردی که برگردد به اقرار علن نفس، این با قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم درست میشه. بعضی از موارد را میشه درست کرد از باب قاعده ید، ید به معنای این که قول ذلیت فی ما به یدیه حجته، نه ید امار ملکیت، ید شخص در جایی که استیلای بر امری داشته باشه گفته او در اون قسمت حجته. اون را اون مواردی که برگرده به قاعده حجیت یا قول ذلیت صاحب الید فی ما اخبره، در اون خبرهایی که نسبت به مافیتش داد، اون موارد رو میشه درست کرد. در این حساب اینجا جا داشت که به جای قاعد قانون من ملک شیئن ملک الاقرار بهی، به جای این از قاعده حجیت قول ذلیت استفاده میشد، حجیت قول ذلیت فی ما اخبر بهی، که البته این به عنوان اشکال به این قسمت برگوشیشون نمیشه، چون اون یکی از قواعد را اون مطلبی که از مرسله یونس استفاده میشه آورده، در اون مرسله یونس این مطلب هست که هر شخصی که مسلط بر امری باشد، متولی امری باشه، در ید او باشه، قول او در اون قسمت قبول میشه. این برمیگرده به اون. ولی قاعده من ملک شیئن ملک الاقرار بهی نمیتواند اثر داشته باشه در نتیجه اصالت الصحه، چون اون مقدار مقدار متیقن از جریان این قاعده که لا یرتبط به محل بس، مقدار متیقن که لا یرتبط به محل بس، اون مقدار زائد و مقدار توسعه در قاعده من ملکم دلیل نداره. پس اینم به عنوان یه قاعده بدیل نتونست بشه. بعد این اشکالی که من دیگه قاعده من ملک بحث اونی که در نوع کلمات اومده دیگه، یکی از قواعد بر این پد اشکال به قاعده من ملک، که قاعده من ملک هم میتواند بعضی از موارد اصالت و صحه را حکم نتیجه را بدهد به طوری که ما را مستغنی از اصالت و صحه بکنه، چون ما میتوانیم با استناد به اون قاعده حکم به صحت بکنیم، این موارد هم اینطور نیست که خارج شده باشه، مواردی از به وسیله قاعده من ملک خارج شده باشه اینطور نیست. میمونه بعد قواعد دیگر نسبت به بعضی از این قواعد، مضمون این قاعده شک در صحت هست، بعد نسبت به بعضی از این موارد مضمون این قاعده شک در صحت هست، بیان حکم در ظرف شک در صحته، بیان حکم ظاهری هست، ولی اون قاعده فی حد نفسهی تمام دیر. این قسمت در این قسمت اون قاعده کل ما شکرت فیه مما قد مزا، کل ما شکرت فیه مما قد مزا، به این قاعده که جز اون قواعد هشتگانه بود، این اشکال نسبت به این قاعده و همینطور نسبت به اون چی که در مرسله یونس هست، چون در مرسله یونس هم ازش استفاده میشه که هر شخصی که متولی امری شده قولش در اون قسمت قبول میشه، بنابر تفسیری که صاحب الوافی از این روایت یونس کرده، منتها چون روایت یونس روایت مرسله است، یونس اما حد صحو داره دیگه، دلیل کافی برای اثبات اون مطلب نیست، مگر اینکه ما به قاعده حجیت قول ذلیت از راه بنای عقلا استدلال بکنی، حجیت قول ذلیت در این. ولی قاعده کل ما مزا کل ما شکرت فیه من مقد مزا نمیتونه اینجا بعضی از موارد رو خارج بکنه، به همون دلیلی، به خاطر همون اشکالی که در بحث در فرق بین قاعده فراغ و قاعده تجاوز گفته شده، که این تعبیر کل ما مزا ناظر به شک خود مکلف هست. فمزیهی کل ما شکک فیه من ما قد مزا فمزیهی کماهو، یعنی اون عملی که مربوط به خودت هست. این روایت اطلاق نداره نسبت به عمل صادر از غیر، بلکه ناظر به عمل خود مکلف هست، یعنی دلیل بر قاعده فراغ هست، نه دلیل بر حکم به صحت در عمل صادر از غیر. بله ایشون در همون هست، در خود کلام ایشون در تقریرات هست که فرمودن این برخلاف نظر مشهور ما بگوییم، علما این قاعده را اختصاص دادن به قاعده به مورد شک در صحت عمل نفس مکلف، ولی ما این قاعده را، این روایت را میگوییم که ازش استفاده میشه هم شک در صحت عمل خودش، هم شک در صحت عمل دیگران. اشکال اینه که خب این اطلاق نداره دیگه، حداقل به حسب نظر مشهور که این را قبول ندارن، این نمیتونه به عنوان قاعده بدیل اثبات صحت بعضی از موارد را خارج بکنه. میمونه خب اینجا این قاعده ای که باقی مونده، یکی قاعده استصحاب، در نسبت به قاعده استصحاب هم اشکال اینه که ما باید برای اثبات صحت موردی را پیدا بکنیم که مورد از موارد جریان اثبات صحت باشه، حکم به صحت درش بشه، و قاعده اخرى بتونه جایگزین اثبات صحت باشه، همون مورد را برطرف بکنه. مثالی که در کلام ایشون اومده که با استصحاب ما به نتیجه حمله به صحت میرسیم، مثال شک در بقای مالکیت مالک و ملکیت مالک سابق و موارد شک در بقای ولایت ولی است. این موارد اشکال این که اصلا مورد اثبات صحت نیست، بنابر اون چیزی که بعداً گفته میشه که اثبات صحت به حسب نظر مشهور در جایی هست که ولایت شخص نسبت به اون عمل احراز شده باشه، شک در شرایط غیر مقوم داشته باشیم، ولی در جایی که اصل ولایت شخص بر این مورد، بر این عمل، بر این معامله در باب عقود و ایقاعات، بر این معامله اصل ولایت محل شک باشه، اونجا جای اثبات صحت نیست. پس اون مورد را اگر هم ما با استصحاب موضوعی حکم به صحت بکنیم، ولی حکم به صحت در غیر مورد اثبات صحت، نه در مورد اثبات صحت. اون چیزی که باقی میمونه نسبت به بعضی از قواعدم، فقط قاعده اعتماد وکیل میمونه و قاعده موارد قاعده یاد. قاعده اعتماد وکیل، مؤتمن بودن وکیل هم اونجی که از روایات این قاعده استفاده میشه اینه که وکیل را متهم به یا حکم به خیانت وکیل نمی کنن. یعنی وکیل مؤتمن هست، یعنی حکم احکام خیانت و آثار خیانت بار نمیشه. اما این که قول او هرچه گفته عمل میشه، اگه ادعا کرد که عمل صحیحاً انجام شده، معامله را صحیحاً انجام داده یا صحیحاً انجام نداده، اون روایات ناظر به این جهت نیست. غایت و مایست بوده با اون روایات عدم الاتهام بالخیانه هست. خیانت اگر اثری داشته باشه، این روایات میگه نه، آثار خیانت بار نمیشه. روی حساب اگر تعدی و تفرید موجب زمان باشه که مصداق خیانت هست، و فعل وکیل حمل بر خیانت نمیشه و زمانی هم در کار نیست. اما اینکه قولش مسموع باشه، این از روایات استفاده نمیشه. پس این قاعده اعتمادم نتونست موردی را خارج بکنه، مونده همون قاعده ید که در کلام مرحوم مواردی که مجرای قاعده ید باشه. در میان این قواعد کثیره ای که در کلام ایشون هست فقط قاعدیت قاعده ای است که هم حجیت ثابت است، هم ناظر به فرض شک هست و هم بله ناظر به فرض شک است و اثبات حمل بر صحت رو هم نتیجه میده. اون وقت اونی که خارج میشه از اثبات صحت موارد قاعده یده. حالا باید ببینیم که آیا بقیه موارد که غیر از مورد قاعده ید هست آیا در حدی از غلط هست که لولم یعمل بهی لا یلزم اختلال نظام یا نه. اشکال اینه که نه، به حدی هست که لازم الاختلال نظام. این موارد کجا هست؟ یه باید برگردیم مرور بکنیم مواردی رو که اثبات صحت جاری میشه ولی قاعده مورد قاعده ید هم نیست. اون موارد به اندازه‌ای هست که اگر اعتنا نکنیم اختلال نظام پیش میاد.